با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه و معرفی چند کتاب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دو صفحه باقی مونده از سرگذشت دکتر حسن ارسنجانی، اجازه بدید من اینو بخونم بعد ببینیم یکی دو کتاب هست و چیزهای دیگه. با اجازه
در خدمتتون خواهش می‌کنم.
دکتر حسن ارسنجانی قدی کوتاه داشت، 163 سانتی متر. صورت او گوشتالو، کلش تاس بود و قبقبی در زیر چانه داشت. ارسنجانی ظاهری جدی، حتی میتوان گفت تلخ داشت، اما در حقیقت مردی شوخ بود. او همیشه با قیافه جدی شوخی میکرد، یا درست سر بگویم شوخی های او همیشه جدی بود. ارسنجانی در یک دوره کوتاه از فعالیت های روزنامه نگاری یک روزنامه طنز سیاسی به نام دروغ منتشر کرد. این روزنامه همه مطالبش دروغ بود ولی موفقیتی به دست نیاورد. روزنامه سیاسی دروغ وقتی جلب توجه می کند که مردان سیاسی و سایر روزنامه ها راست بگویند. در شرایطی که اساس کار سیاست دروغ بود، یک روزنامه پر از دروغ شانسی برای موفقیت نداشت. ارسنجانی اهل مطالعه بود. او بیشتر اوقات روز را صرف خواندن می کرد. به هنر علاقه داشت و با هنرمندان، چه خواننده چه هنرپیشه، معاشرت داشت. او در جوانی فرصت نیافت ورزش کند، اما در اواخر کوهنوردی می کرد. روزهای تعطیل به پس قلعه می رفت. بخت ارسنجانی در آن بود که روزنامه نویسی را زود کنار گذاشت. به این سبب اواخر زندگی از درآمد وکالت زندگی راحتی برای خودش فراهم ساخت. تابلو دفتر وکالت او هنوز هم در خیابان خردمند به چشم می‌خورد. دکتر ارسنجانی مردی جنجالی بود. زندگانی او مملو از جنجال‌های بزرگ و کوچک است. او در اوج مبارزه با فئودال‌ها و مالکین بزرگ، یا به قول خودش اشرافیت پوسیده، ناگهان مبارزه همه جانبه‌ای را با بز شروع کرد. در شرایطی که کشور در تب اصلاحات ارضی و مبارزه با مالکین بزرگ میسوخت، ارسنجانی ناگهان همه را گذاشت و به جنگ بز رفت. او میگفت بزها بزرگترین آفت پوشش گیاهی کشور هستند، زیرا در حالی که گوسفندهای بینوا فقط شاخه های گیاهان را میخورند، بزها بوته ها را از ریشه میکنند. بنابراین باید نسل بز را برانداخت. خوشبختانه بزها برخلاف مالکین از نطق‌های ارسنجانی چیزی سر در نمی آوردند، وگرنه از بی انصافی ارسنجانی ناراحت می شدند، زیرا در مناطق بی آب و علف کشور نگهداری گاو و گوسفند ممکن نیست، در حالی که بزهای بینوا ساقه های خشک، کاغذ پاره و کهنه پارچه می خورند و در مقابل شیر می دهند و گوشتشان مصرف می شود. پوستشان هم قیمتی ترین چرم هاست. پایان کار ارسنجانی. جمعه شب 10 خرداد 1348. آن شب دکتر ارسنجانی در خانه مجلل خود در دزاشیب مهمان داشت. مهمانها تا نیمه شب ماندند. در آن شب گرم اواخر بهار تهران، در باغ ارسنجانی و محل پذیرایی او در کنار استخر، هوا لطیف و خنک بود. آن شب در نظر همه شب خوبی بود. ارسنجانی کم حرف آن شب آنقدر صحبت کرد و لطیفه گفت که مجلس را تحت تأثیر قرار داد. نیمه شب گذشته بود که مهمانها رفتند. گویی با رفتن آنها خواب هم از چشمهای حسن رفته بود. احساس عجیبی داشت. کمی در کنار استخر قدم زد. در آن خانه بزرگ او تنها بود. مستخدمین بودند، اما کسی که همدم حسن باشد نبود. دلش میخواست کسی بود و او درباره حالش با او صحبت میکرد، دست کم آن فریده شیطان. احساس میکرد سنگین است، در سینهش دردی بی سابقه حس میکرد. او از مدتی قبل دچار ناراحتی قلبی بود، اما آن شب مثل آن بود که وزنه سنگین روی سینهش گذاشتند و فشار میدهند. ساعت 3 بعد از نیمه شب بود، پس دیگر جمعه نبود، شنبه بود. شنبه 11 خرداد 1348 بود. با خود کلنجار رفت که به دوست پزشکش تلفن بکند یا نکند. وقتی یک بار دیگر سینش تیر کشید، تردید را کنار گذاشت، به دوستش تلفن کرد، جریان را گفت و برای نخستین بار از نگرانی حرف زد. دوستش گفت آماده باشد، وقتی آمبولانس رسید سوار شود و به بیمارستان برود. او در بیمارستان بانک ملی منتظرش خواهد بود. آمبولانس آژیرکشان آمد و ارسلنجانی را که تقریبا بیحال بود سوار کرد و آژیرکشان به سوی بیمارستان رفت. دکتر و آمبولانس همزمان به بیمارستان رسیدند، ولی کسی را که از آمبولانس آورده بود دکتر حسن ارسلنجانی نبود، جنازه دکتر حسن ارسلنجانی بود. مالش قلب و ماکس اکسیژن سودی نبخشید. حسن در راه بیمارستان تمام کرده بود. این اولین بار در زندگی بود که ارسلنجانی بدون مقاومت تسلیم شد. خبر به دوستان و آشنایان رسید. هوا تازه روشن شده بود که همگی دانستند ارسلنجانی دیگر رنگ روشنایی را نخواهد دید. روز شنبه 11 خرداد وقتی روز در تهران شروع شد، تقریبا تمام شهر از مرگ ارسلنجانی آگاه شده بود. هر کس خبر را می شنید به دیگران می گفت. خبر به ویژه از این نظر جالب بود که همه پس از گفتن خبر با صدای آهسته شایعی را هم که شنیده بودند می گفتند. می گویند او را مسموم کردند. این نخستین بار نبود که به دنبال مرگ کسی، به ویژه فردی که از سیاست طرد شده بود، چون این شایعاتی در شهر می پیچید. اما مهمانان حسن دوستانش بودند، پذیرایی کننده هم خود او بود، ناراحتی قلبی او هم سابقه داشت. او از مدتی قبل دچار ناراحتی قلبی شده بود، رعایت رژیم غذایی را هم نمی کرد. اما مردم همه اینها را ندیده می گرفتند و فقط به دلیل ندادن گذرنامه مرگ او را ناشی از مسمومیت می دانستند. به این ترتیب دفتر عمر مرد جنجالی سیاست ایران بسته شد. ارسلنجانی هنگام مرگ فقط 46 سال داشت. خب این سرگذشت دکتر حسن ارسلنجانی به پایان رسید. از جلد اول آیه رحیمی که 34 شخصیت رو سرگذشتش رو دکتر علی بهزادی نوشته، یک نقطه‌ای باقی مونده. سلشگر حسن عرفا، دکتر علی امینی، جهانگیر تفضلی، یحیی ریحان، عبدالرحمن سیف آزاد، سید ضیاءالدین طباطبایی، محمد علی مسعودی، امیر عباس هویدا و سپهبد محمد ولی قرنه یا قرنی. و در ضمن مطلبی در پایان کتاب هست، 3 خاطره از 3 سلام، مراسم سلامی که به در حضور شاه انجام میشد. اینا رو میذاریم برای از دوشنبه به بعد، و البته جلد 2 و 3 شبه خاطرات هم هست. حالا این کتاب ادامه داره.
خواهش میکنم.
اجازه بدید قبل از معرفی 2 کتاب من یک شعر زیبا از ناظم حکمت بخونم که حیفم اومد. شعر قرار هست در سایت شهروند کانادا منتشر بشه، ولی تا اون در بیاد حیفم اومد که شما و شنوندگان عزیز این شعر زیبا رو که دوستمون حمید حبیبیان ساکن دانمارک کوپنهاگ ترجمه کرده نشنوید. شعری هست، عنوانش البته نوشته نشده، از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه که شاعر بسیار خوبی بود.
لطف میکنید.
و شعرهایی ازش ترجمه شده، چند نمایشنامه هم قبلا صحبت کردیم در موردش. سمین باغچبان از او ترجمه کرده از زبان ترکی استانبولی. من شعر رو با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم.
رفقای بیمار، ما شفا خواهیم یافت. دردها و رنجهای من پایان میپذیرند. آرامش خواهد آمد آرام آرام در یک غروب گرم از شاخه های سبز سنگین فرو خواهد ریخت. رفقای بیمار، اندکی بیش دوام آرید. بیرون در مرگ نه، که زندگی در انتظار ماست. بیرون در جهانی پرشور نشسته. مثل یک لیمو خشکیدن، مثل یک شمع آب شدن، مثل یک درخت افرا فرو افتادن در شأن ما نیست. ما نه لیمویم، نه شمع، نه درخت افرا. ما مردمیم. می دانیم چگونه امید را با دارو در هم آمیزیم، چگونه به پا خیزیم، زندگی کنیم و باز بیابیم طعم نمک خاک و آفتاب را. شعری بود از ناظم بله. حکمت.
چقدر این شعر این روزها برای مردم ترکیه مناسبه.
بله, بله. خیلی شعر زیبایی.
بله.
دست آقای حمید حبیبیان درد نکنه و امیدواریم که بازم از این شعرهای خوب ترجمه کنم. عرض کنم کتابی از دوستی من امانت گرفتم، خوندم، به ایشون پس دادم. کتاب تاریخ جلفای اصفهان نوشته هاروتون درهوهانیان، تقریر لئون گمیناسیان، تحریر میم عین موسوی فریدنی که در سال 1379 دو انتشاراتی، یکی زنده رود و یکی نشر خورشید، این کتاب رو در اصفهان منتشر کرده. کتاب بسیار خوندنی و جالبیه که میپردازه به سرگذشت و تاریخ شهر جلفای اصفهان که در دوره شاه عباس به وجود اومد، یعنی وقتی شاه عباس حمله میکنه ارمنستان رو میگیره، یکی از شهرها رو ویران میکنه و تاکنان اونو میاره، کوچ میده به جلفا و سرگذشت غم انگیز اینها هست تا زمان ناصرالدین شاه که نویسنده در اون زمان زندگی میکرده. من یه دو تیکه از این کتاب رو در این کشکول ها گذاشتم که ضمن معرفی اجازه بدید یک تیکه از اون رو بخونم. عنوانش از دیگر اعمال بیرحمانه شاه عباس صفوی نسبت به بلوک ارمنی نشین پیرامون شهر اصفهان. شاه عباس ژرفندیش عادت داشت با قیافه مبدل میان مردم بگردد و با چشم و گوش خود ببیند و بشنود. بر روال همین عادت به سال 1069 ارمنی 1620 میلادی از اصفهان خارج شد و به بلوک فریدن رفت تا از وضع ارمنیان آگاه شود. با همان قیافه مبدل به آبادی داربین یا نماگرد رسید و با زنی روبرو شد و از او خواست اگر مرغی دارد به وی بفروشد. زن مرغ را حاضر کرد. شاه عباس گفت بگیر، این هم 10 پول قیمت مرغ و اگر شاه را دوست داری بیش از این از من مخواه. زن در پاسخ گفت شاه برای ما مگر چه کرده که مرغم را ارزانتر بفروشم؟ شاه عباس گفت دیگر میخواستید چه کار کند؟ شما را در یک کشور خوب و مناسب جا داد و نمیگذارد قوم شما در زحمت باشند. ولی زن جواب داد کاش ما را نمی آورد و از زادگاه من در این مملکت غریب ما را در بدر و ساکن نمی کرد. شاه از چنین پاسخی برافروخت. در همان لحظه کشیش آن آبادی به نام آودیس از آنجا می گذشت. چون چشم شاه به او افتاد صدایش کرد و گفت بیا و مسلمان شو. کشیش گفت من فرد حقیریم و پیر شدم و دیگر نمی توانم عبادت شریعت محمدی را به جای آورم. شاه از این پاسخ بیشتر برافروخت. از دست نوکرش تبرزینی گرفت و به سر کشیش گفت. مرد بی حال و مجروح بر زمین افتاد. شاه فرمان داد تا او را ختنه کنند. وقتی شاه از آبادی به اردو بازگشت، خلیفه سلطان میر عبدالله را به حضور خواند و فرمود با لشکریان وارد بلوک شوند و همه را از دینشان برگردانند. اگر با میل پذیرفتند فبها، و الا همه را به زور ختنه کنند و خود به اصفهان بازگشت. بر اثر این فرمان ارمنیان بعضی از ترس خانه و کاشانه گذاشتند و به غارها و کوها پناهیدند. برخی به نقاط دوردست رفتند و تغییر قیافه دادند. اما سرکردگان به آبادی ها پای نهادند. هر که را یافتند، چه روحانی و چه غیر آن، ختنه کردند. هنگامی که از کار ختنه سوران آبادی پارچین فارغ شدند، خواستند به آبادی پهره روند. اما کت خدای آنجا نوری جان مردی بود دلدار و به مردم پیشنهاد کرد که دلیرانه در برابر ختنه کنندگان بایستند و نگذارند پا به آبادی بگذارند. اما روستاییان از ترس به کوها گریختند و نوری جان تنها ماند. شجاعانه شمشیر بست و تیر و کمان برداشت و روی تپه مشرف به گذرگاه ختنه کنندگان سنگر بست. همین که نزدیک شدند، به ضرب تیر آنها را به آبادی پارچین برگرداند. اما چون شب در رسید به پهره رفتند. نوری جان را در خانه اش گرفتند، مفصل کتک زدند و به زور ختنه اش کردند. به همین شیوه سرکردگان تمام بلوک فریدن و بربروت را گرفتند و هر جا ارمنی یافتند ختنه کردند. سپس به اصفهان بازگشتند و اعمالشان را به عرض شاه رساندند. شاه فرمان داد به هر کشیش مختون، یعنی ختنه شده، 40 گوسفند بدهند. با این کار قصد داشت دل کشیشان را نرم کند تا به قومشان سفارش کنند از آیین تازه باز نگردند، تا اگر بازگشتند و گوسفندان را نابود کرده باشند، از وحشت باز پرداخت قیمت آنها در دین تاجیک باقی بمانند. شاه عباس ملاهای بسیاری را به بلوک فریدن و بربروت اعزام کرد تا آیین محمدی را به ارمنیان بیاموزند، تا فرزندان آنان با نماز و تعلیم و تربیت ایرانی آموخته شوند، و فرمان صادر کرد تا تمام کتاب‌های خطی ارمنیان را از این دو بلوک گرد آورند و به اصفهان بفرستند و چنانچه کسی آنها را پنهان کند به مرگ محکوم شود. چون ملایان رسیدند چیزی آیدشان نشد، زیرا ارمنیان با ایشان به ضدیت پرداختند و پیوسته در جنگ و جدال بودند، تا آنجا که 4 تن از ملایان را کشتند و بقیه را به اصفهان تاراندند. ماموران گردآوری کتاب به هر خانه سر کشیدند و هر چه یافتند به اصفهان فرستادند. البته بقیه ماجرا هم هست و ادامه داره در کتاب تاریخ جلفای اصفهان.
بله، می شود گفت به قول یکی از این شنوندگان که زنگ زدن که شاه عباس هم همچون داعشیان بوده است.
بله. بله، البته خب نویسنده در جاهایی هم تعریف میکنه ازش، میگه که با اینکه به خیلی آزار میدادند ارمنیا رو، ولی یه وقتایی هم کمکهایی میکرد. و به هر حال خوندنیه، کتاب خوندنی هست که این اولویت چه کشیدن از دست مسلمانان. چند دقیقه باقی مونده آقای رحیمی، اجازه بدید یک بار دیگه من یک کتاب خیلی خوب و معرفی کنم. دکتر گلاس، نویسنده یلمار سودربری، ترجمه سعید مقدم، ویرایش ناصر زراعتی، انتشارات میلکان. یلمار سودربری از نویسندگان مشهور سوئد هست. سال 1869 در استکهلم به دنیا آمده، تا سال 1895 که اولین رمانش رو به اسم انحرافات منتشر میکنه، مدتی در گمرک کار میکنه و بعد هم روزنامه نگار بوده. اولین مجموعه داستانش در 1898 منتشر میشه. دومین رمانش جوانی مارتین بریک در حقیقت نوعی زندگی نامه خودش هست که باعث شهرتش میشه، و معروف ترین اثرش دکتر گلاس هست که سال 1905 منتشر شد. دکتر گلاس از آثار کلاسیک ادبیات سوئد که کار فوق العاده زیبایی. سودربری از نویسندگان صاحب سبک سوئد است. او با آزادی اراده اعتقادی ندارد. بسیاری از شخصیت‌های داستان‌های او برخلاف این تصور که به اراده خیش تصمیم می‌گیرند، قربانیان سرنوشت و تصادفند. اغلب از او چونان نویسندهی شکاک و منفعل یاد می شود. اما در حقیقت او انسانی مبارزجو بود که با قلم زیبای خود مشکلات اجتماعی را به نقد می کشید. آخرین سالهای زندگیش صرف مبارزه با فاشیسم در اروپا شد تا سرانجام در سال 1941 در کوپنهاگ درگذشت. رمان دکتر گلاس از آثار کلاسیک ادبیات سوئد است. این رمان که طرح مجموعه است از مباحث فکری و نظری در قالب داستان، اگرچه اوایل سده پیش نوشته شده ولی هنوز تازگی و جذابیت دارد. نویسنده کوشیده است به نحوی صادقانه پرسش‌های پایه‌ای موقعیت انسانی را پاسخ گوید یا حداقل آنها را به طور شفاف مطرح کند. این پرسش‌ها دغدغه‌های همیشگی ذهن بشر است. دلایل ستم و بی‌عدالتی در جامعه چیست؟ انگیزه‌های واقعی پشت اعمال انسان کدامند؟ معنای زندگی در جامعه مدرن پسامسیحی چیست؟ عشق، مرگ، سرنوشت و وظیفه از موضوع‌های دیگری است که نویسنده به آنها می‌پردازد. دکتر گلاس پزشک جوانی است که به ماجراهای زندگی خصوصی یکی از بیمارانش کشیده می‌شود و وظیفه خود می‌داند که برای نجات یک نفر فرد دیگری را بکشد. او هر روز و هر لحظه آماده بوده تا همه اعتبار، آینده و موفقیتش را فدای عمل کند. عملی واقعی که انجام دادن آن منوط است به چشم پوشیدن از مواهب زندگی. شیفتگی همراه با رنج و اندوه دکتر گلاس به حقیقت و بیزاری و تنفرش از فریب و ریا از او بدبینی اندوهگین و در این حال ثابت قدم می سازد که در راه اجرای آنچه عدالت می داند تردیدی به خود راه ندهد. شخصیت دکتر گلاس نوعی همدلی و تأیید را در خواننده دوران خود برمی انگیخت، در حالی که خواننده این دوران ممکن است مجذوب صداقت و حقیقت جویی این شخصیت شود اما با او احساس همدلی نمی کند، زیرا دوران افرادگرایی های سده بیستم را دیده و معنای نیهیلیزم یعنی نابودی همه ارزش های والا و اینکه پاسخی برای این پرسش که چه فایده وجود ندارد را دریافت. سودربری تحت تأثیر اندیشه‌های نیچه بود. دکتر گلاس نمونه رمان نیچه‌ای است. او بسیاری از مفاهیم و اندیشه‌های نیچه را در کتاب چنین گفت زرتشت، به ویژه ارزیابی دوباره تمام ارزش‌ها به کار می‌گیرد. رمان دکتر گلاس رو که دوستانی که زبان سوئدی رو خوندن و سوئدی رفته در واقع حتما این کتاب رو جز کارهایی که در کلاس میگفتن که بخونن در موردش بنویسن میشناسن زویدیش رو. من دیگه خداحافظی کنم آقای رحیمی، شما به ادامه برنامه هاتون برسید تا دوشنبه که ادامه بدیم شبه خاطرات رو با سرگذشت سلشگر حسن عرفا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روز شما به خیر و خوشی و تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو.
لطف کردید. به همچنین قربان. سپاسگزارم.